ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز جمعه 8 بهمن سال 1400 برابر با 28 ژانویه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه هستم و همراه شما با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از آخرین موضوعات و تحولات در ایران و جهان با هم بشنویم آخرین اخبار رو از نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنابر اعلام منابع امنیتی در عراق، صبح جمعه 6 راکت به فرودگاه بغداد شلیک شد که در پی آن به یک هواپیمای غیر نظامی خساراتی وارد شده است. یک منبع در وزارت کشور عراق گفت راکت‌ها به باندهای فرودگاه بین المللی بغداد یا محوطه‌های پارکینگ اصابت کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها این حمله راکتی تازه‌ترین مورد از رشته حملاتی است که ایالات متحده جریانات شبه نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی را مسئول انجام آن می‌داند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. طی ماه‌های اخیر حملات راکتی و پهپادی سفارت ایالات متحده در محدوده شدیداً امنیتی سبز بغداد، یک مرکز دیپلماتیک ایالات متحده در فرودگاح و نیروهای ائتلاف ایالات متحده مستقر در پایگاه‌های عراق را مورد هدف حمله قرار داده است. دیدبان حقوق بشر حکم صادر اخیر علیه نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر را نمایانگر تعهد مقامات جمهوری اسلامی به نابودی هر گونه تلاش مردمی در زمینه حقوق بشر دانسته است. نرگس محمدی فعال مدنی که در پرونده جدید به 8 سال و 2 ماه زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده، در نامه‌ای از زندان قرچک با اشاره به اینکه به دلیل نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل مجرم شناخته شده، روند رسیدگی به این پرونده را فاقد وجاهت قانونی دانست. بر اساس حکم صادر شده، این فعال مدنی به 8 سال و 2 ماه زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید از تهران، ممنوعیت فعالیت سیاسی و اجتماعی در نهادها و احزاب، حضور فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، مخابراتی، مصاحبه و ثبت و ضبط تلفن همراه محکوم شده است. این حکم دادگاه بدویست که روز 25 دی به نرگس محمدی ابلاغ شد. با این حال او در نامه اخیر خود تاکید کرده از آنجایی که رأی دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد، در دادخواست تجدید نظر رأی نخواهد داد. ایالات متحده اعلام کرد به خاطر آنچه رفتار تهدیدآمیز روسیه خوانده است، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته نشستی برای حل بحران اوکراین برگزار کند. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در بیانیه گفت بیش از 100 هزار نیروی روسی در مرز اوکراین مستقر شده و روسیه در صدد اقداماتی برای بی‌ثبات کردن اوکراین است. او با اشاره به تلاش واشنگتن برای یافتن راه حلی دیپلماتیک در کاهش تنش‌ها درباره خطراتی که تهاجم روسیه به اوکراین برای اروپا، روسیه، اوکراین و نظم جهانی خواهد داشت، هشدار داد. در همین حال روز پنجشنبه جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز در تماسی تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، بر حمایت قاطع واشنگتن و متحدانش از کیف در مقابل مسکو تاکید کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با اشاره به تهدید حملات موشکی یا پهپادی از آمریکایی‌ها که قصد سفر به امارات متحده عربی را دارند، خواست در این باره تجدید نظر کنند. این وزارتخانه در تازه‌ترین توصیه‌های سفر، بالاترین سطح هشدار را برای امارات متحده عربی اعلام کرد. پیشتر از آمریکایی‌ها خواسته شده بود به دلیل کووید 19 به این سفر به این کشور سفر نکنند.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی میگوید یکی از اتهاماتش نامزدی برای دریافت جایزه صلح نوبل است. صدها تن از کنشگران فرهنگی و سیاسی خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و نویسندگان در ایران شدند. و برای کشورهای عرب منطقه درباره گسترش نفوذ حزب الله لبنان در صحنه سیاسی لبنان هشدار دادند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا باشید. نرگس محمدی فعال مدنی که در پرونده جدید به 8 سال و 2 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده، در نامه‌ای از زندان قرچک ورامین گفته به دلیل نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل مجرم شناخته شده. نرگس محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری یکی از کشته شدگان آبان 98 بازداشت و بعد از 2 ماه بازجویی و حبس در سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات، هفته گذشته به زندان قرچک ورامین منتقل شد. با هم بشنویم گزارشی در این باره از پروانه وحید منش.
زمانی که هر فعال مدنی رو یا هر معترض اجتماعی رو، حالا یا از سمت معلم یا کارگر یا دانشجو یا زنان رو با اتهامات بی اساس و واهی روانه زندان‌ها می‌کنند، سلول‌های انفرادی که مصداق بارز شکنجه سفید هست اساساً در مورد اکثر این زندانی‌ها اعمال میشه، حتی زندانیانی که در حین تحمل حبس هستند.
این صدای نرگس محمدی است، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که چندی پیش در شبکه اجتماعی کلاب هاوس از سلول انفرادی به مثابه شکنجه سفید و روش‌های جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به فعالان سیاسی و مدنی سخن گفت. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره حکم صادر شده در شعبه 26 دادگاه انقلاب علیه همسرش به رادیو فردا چنین گفت:
تماس گرفته با خانواده تو ایران، با ما که نمیدونه تماس بگیره. 8 سال و 2 ماه زندان گرفته. این 8 سال و 2 ماه همراه با 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید از تهران بعد از حکمش، بعد گرفتن حکم، تمام شدن حکمش، 2 سال ممنوعیت در گروه های مدنی و سیاسی، 2 سال ممنوعیت در حضور در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه همساله. این حکم بدلیست، ولی دادگاه در 5 دقیقه صورت گرفته، اصلا چیزی به نام وکیل نبوده. 25 دی میبرنش دادگاه، 3 روز بعد حکم بهش ابلاغ میکنه.
با وجود اعتراض خانم محمدی به استفاده ماموران زندانهای ایران از سلول انفرادی به عنوان یک شکنجه، او در بازداشت اخیر خود 64 روز را در سلول انفرادی و 40 روز را بدون تماس تلفنی با خانواده سپری کرد. در نامه امضا شده توسط خانم محمدی به تاریخ 4 بهمن ماه که روز گذشته در رسانه ها منتشر شد، این فعال مدنی روند رسیدگی به پرونده خود را فاقد وجاهت قانونی دانسته و گفته است حکم دادگاه در مورد خودش را به رسمیت نمی شناسد. اما نرگس محمدی در این نامه به مسئله دیگری نیز اشاره می کند. او دلیل صدور احکام سنگین علیه خود را توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی، نامزد شدن توسط عفو بین الملل نروژ برای دریافت جایزه صلح نوبل عنوان کرده است. او در بخشی از این نامه مفصل می نویسد: آنچه مقرضانه و بی اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن‌تر می کند، مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندیدا شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عفو بین الملل نروژ است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره حساسیت‌های جمهوری اسلامی نسبت به انتخاب فعالین سیاسی و مدنی ایرانی برای دریافت جایزه‌های بین‌المللی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
جوایز بین‌المللی باعث میشه که نورافکن روی موضوع فعالیت فردی که این جایزه رو برده روشن بشه، و این نورافکن ها جمهوری اسلامی رو به هراس می اندازه، زیرا در بیخبری جامعه بین المللی حکومت ایران بهتر می تونه به ستم خودش ادامه بده. صرف نظر از نتیجه، بایستی با این گونه احکام ظالمانه مخالفت کرد. نرگس هیچ عملی خلاف قانون انجام نداده و این حکم باید شکسته بشه.
نرگس محمدی در ادامه نامه خود یادآور شده است که نامزد شدن او برای دریافت جایزه صلح نوبل نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند 209 و با عنوان توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی به او اعلام شده، بلکه در سطر نخست صفحه دوم رأی صادره توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب نیز بر آن تاکید شده است. خانم محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، تاکید کرده است که صدور این رأی بیانگر موضع شفاف جمهوری اسلامی در سرکوب دادخواهان و صلح طلبان در ایران و سراسر دنیاست و جامعه جهانی نباید از این سرکوب عریان توسط حکومت جمهوری اسلامی چشم بپوشد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
بیش از 400 تن از اهالی فرهنگ و اندیشه و کنشگران اجتماعی و سیاسی در بیانیه‌ای در دادخواهی از کوتاهی عمدی در درمان بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران که منجر به مرگ او شد، حالا آنها خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و نویسندگان شدند. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
بیش از 400 نفر از اهالی فرهنگ و اندیشه و کنشگران اجتماعی و سیاسی با امضای یک بیانیه به خاطر جان از دست رفته بکتاش آبتین و شرایط وخیم دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی صدای دادخواهی در ایران شدند. در این بیانیه آمده است بکتاش آبتین از ستارگان خاموشی ناپذیر راه آزادی و سانسور ستیزی بود که در زندان از دریافت به موقع درمانهای حیاتی محروم شد و وابستگان ناچار به خاک سپاری او تحت فشارهای شدید امنیتی شدند. در ادامه این بیانیه نوشته شده مرگ آبتین ادامه روند حذف هر تفکر و اندیشه مستقلی است که در ساختار سرکوبگر غیر خودی محسوب می شود و در بخش دیگر آمده همگان می‌دانند که در زندان‌های ایران سیستم ایمنی افراد در معرض تخریب مداوم است. محبوسان و به ویژه زندانیان عقیدتی و سیاسی به لحاظ روانی تضعیف می‌شوند و موانع امنیتی و اداری از ارائه درمان‌های فوری و ضروری جلوگیری می‌کنند یا دریافت خدمات پزشکی را به تعویق می‌اندازند. در این بیانیه تأکید شده است که بر مردم ایران آشکار است که تداوم حبس زندانیان بیگناه عقیدتی و سیاسی در چنین شرایطی مصداق روشن آگاهی و بی‌تفاوتی حاکمیت نسبت به قربانیان آتی است. این بیانیه که همچنان بر تعداد امضا کنندگان آن اضافه می شود، خواستار آزادی بی قید و شرط فوری همه زندانیان عقیدتی سیاسی و نویسندگان دربند از جمله کیوان صمیمی، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی است. بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، در زندان دو بار به کرونا مبتلا شد و سرآخر در 18 دی ماه به خاطر تعلل و تأخیر در درمانش جان خود را از دست داد. کانون نویسندگان ایران بارها با انتشار بیانیه‌های مختلف تأکید کرد که روندی که آبتین از ابتدای پرونده‌سازی حکومت تا کمای مصنوعی طی کرد، گواه روشن نقش مستقیم حکومت در از دست رفتن جان اوست. برادر بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز ایرانی، روز جمعه 8 بهمن ماه نیز در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی حرف‌های ناگفته‌ای را در جان باختن بکتاش آبتین به خاطر بی‌توجهی مسئولان به زبان آورده است. به گفته او پای بکتاش کبود بود. او حتی در اوج بیماری، در حالی که توان حرکت و حرف زدن نداشت، در بیمارستان پابند داشت و به تخت زنجیر شده بود. جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی، به خاطر تعلل و تأخیر در درمانش توسط سازمان زندانها و قوه قضایی، همچنان از سوی هنرمندان مستقل و نهادهای فرهنگی و حقوق بشری بازتاب گسترده‌ای دارد. خانواده بکتاش آبتین و کانون نویسندگان ایران نیز اعلام کردند که تا زمان 40 هر پنجشنبه بر سر مزار او جمع می شوند. آیدا عمیدی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران.
همونطوری که میدونید مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین تحت فشار نیروهای امنیتی یک روز زودتر از زمانی که خانواده تصمیم به برگزاری مراسم داشت برگزار شد. خب بسیاری از دوستان، دوستداران و همکاران آپتین که برای روز دوشنبه برنامه ریزی کرده بودن خودشون رو برسونن نتونستن در این مراسم حاضر باشن. نهایتا خانواده تصمیم گرفت که هر پنج شنبه تا زمان 40 آپتین بر سر مزار آپتین حاضر بشه و اونجا پذیرای همدردی ها و تسلیت های دوستان و دوستداران آپتین باشه. ما هم در کنار خانواده این پنج شنبه ها در گورستان امامزاده عبدالله حاضر میشیم و البته اونجا به همون سبک و سیاقی که بر مزار پوینده و مختاری دوربینی گذاشتن که در واقع رفت و آمدها رو به نوعی تحت کنترل داشته باشن، بر مزار آپتین همین اتفاق افتاده. در همین مدت زمان کم یک دوربین اونجا نصب شده که در واقع بخواد رصد بکنه وضعیتی که اونجا هست رو.
عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای محمد جعفر پوینده و محمد مختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو از جمله اتهاماتی بود که به خاطر آن بکتاشت آپتین حکم 6 زندان را دریافت کرد.
اینجا رادیو فرداست.
در هفته جاری لبنان شاهد 2 مهم بود که میتواند در تشکیل دولت آینده و برگزاری انتخابات پارلمانی خرداد ماه تاثیرگذار باشد. کنارگیری سعد حریری نخست وزیر پیشین از فعالیت‌های سیاسی و هشدار کشورهای عرب منطقه به لبنان برای کنترل گروه حزب الله مورد حمایت ایران. بیشتر بشنویم در این باره از جمشید زند.
سعد حریری که 3 نخست وزیر دولت‌های ائتلافی لبنان بود، نفوذ ایران در آن کشور از طریق گروه حزب الله، اختلافات داخلی و فرقه‌گرایی و فروپاشی دولت را از جمله دلایل کنارگیریش از سیاست خوانده و گفته است هدفش جلوگیری از جنگ داخلی است. آقای حریری از جنبش آینده یا المستقبل که ائتلافی از سنی‌های لبنان به رهبری اوست، خواسته که در انتخابات پارلمانی شرکت نکند. این ائتلاف هم اکنون 20 پارلمان را به خود اختصاص داده است. این اقدام آقای حریری با موجی از واکنش‌ها در لبنان و منطقه روبرو شده است. ولید جنبلات، رهبر حزب ترقی‌خواه و سیاستمداران با نفوذ لبنان، گفته است با کنارگیری سعد حریری، لبنان یک رکن استقلال و اعتدال را از دست می‌دهد و نفوذ ایران و حزب الله در آن کشور بیشتر خواهد شد. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، هم معتقد است کنارگیری سعد حریری معادلات سیاسی در لبنان را تغییر می‌دهد.
تأثیر کوتاه مدت کنارگیری آقای سعد حریری از فعالیت‌های سیاسی در انتخابات آینده لبنان روشن خواهد شد. تأثیر بسیار بزرگی خواهد بود. این انتخابات برای ماه می آینده برنامه‌گذاری شده. اگر جامعه سنی لبنان اونجوری که آقای سعد حریری ازشون خواست در انتخابات شرکت نکنن و خودش هم شرکت نکنه، طبیعی است که سرنوشت این انتخابات نامعلوم خواهد بود و اگر انتخابات برگزار بشه در این حالت پیروزی حزب الله قطعی خواهد بود، چیزی که سعد حریری نمیخواد. ولی بعیدم نیست که تاثیر کنارگیری سعد حریری اصولا به تغییر انتخابات آینده لبنان بیانجامه. علاوه بر این یک سردرگمی هم در جامعه سنی لبنان ایجاد شده و هنوز در پی رهبری جدید هستند که سرنوشت این داستان هم معلوم نیست.
اما پس از کنارگیری سعد حریری، موضوع به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی به طور جدیتری مطرح شده و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های محلی حاکی از آن است که احزاب بزرگ و پرنفوذ لبنان خواهان به تعویق افتادن انتخابات هستند تا بتوانند جای خالی ائتلاف المستقبل به رهبری سعد حریری را پر کنند. ائتلاف جدیدی هم که در ماه‌های اخیر در لبنان شکل گرفته، به گفته تحلیلگران منطقه می‌تواند در پر کردن خلأ ناشی از خروج سعد حریری از پارلمان لبنان مؤثر باشد. این ائتلاف شورای ملی پایان دادن به اشغالگری ایران خوانده شده. فارس سعید، نماینده پیشین پارلمان و هماهنگ کننده نیروهای جنبش مردمی 14 مارس، گفته است بحران ملی که لبنان بر اثر آن از نظر اقتصادی، سیاسی، معیشتی، مالی و دیپلماتیک در حال فروپاشی است، به دلیل اشغال این کشور توسط ایران است. به گفته او، اولویت در حال حاضر رهایی دولت از چنگال ایران و توافق همه گروه‌های سیاسی برای رفع اشغالگری ایران است. علی سعدزاده معتقد است ائتلاف جدید می‌تواند در انتخابات آینده لبنان نقشی تعیین کننده بازی کند.
آقای فارس خودش مدعی شده که با تشکیل این شورای ملی برای پایان دادن به اشغالگری در پی شرکت در انتخابات نیست و این کاری رو که انجام داده در حقیقت می‌خواد روشنفکران و صاحبان نفوذ مخالف حزب الله رو جمع کنه تا از طریق اونها سعی کنه که سیاست حزب الله و سیاست ایران در لبنان رو تغییر بده. ولی واقعیت این است که تشکیل این شورا و شرکت گروه‌های متفاوتی در این شورا برای مبارزه با حزب الله عملاً باعث خواهد شد که در انتخابات آینده تأثیر بگذاره، انتخاباتی که برای همونطور گفتم مگه آینده برنامه‌گذاری شده و همین علت تشکیل این شورا صحنه انتخابات آینده رو اصولاً عوض خواهد کرد و آقای فارس رو تبدیل به یکی از اصلی‌ترین شخصیت‌های مبارزات انتخاباتی آینده تبدیل خواهد کرد.
رویداد دیگری که در عرصه سیاسی لبنان مطرح شده، سفر وزیر خارجه کویت به بیروت و هشدار کشورهای عرب به رهبران سیاسی لبنان است. در این سفر فهرستی به نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان داده شد که در آن شرایط عادی سازی روابط با کشورهای عرب منطقه قرار دارد. تعیین جدول زمانی برای خلع سلاح حزب الله لبنان بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که 18 سال پیش تصویب شد و برگزاری به موقع انتخابات در خرداد ماه سال جاری از جمله این شرایط هستند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حالی که آمریکا معتقد است اوکراین با تهدید روزافزون حمله روسیه روبروست، تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای غربی در کنار کمک‌های نظامی به اوکراین و تدارک تحریم علیه روسیه در جریان است تا مسکو از قصد حمله احتمالی به اوکراین منصرف شود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته سخنگوی کرملین، رئیس جمهور روسیه پاسخ آمریکا و ناتو به تقاضاهای امنیتی روسیه را مطالعه کرده، اما هنوز تصمیم نگرفته واکنش مسکو چه خواهد بود. ولادیمیر پوتین جمعه با شورای امنیت ملی پیشنهاد وزارت خارجه روسیه برای بروز رسانی دکترین سیاست خارجه این کشور را بررسی کرد. در استانه این جلسه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد روسیه به دنبال زمین چینی برای جنگ نیست، اما اجازه نمی دهد تقاضاهای امنیتیش زیر پا گذاشته شود. همچنین الکساندر لوکاشنکو که برای تقویت حکومت خود در بلاروس به شدت به روسیه وابسته شده، جمعه اعلام کرد انتخاب ساده است، یا توافق جدید بین قدرت‌های اصلی جهانی یا جنگ. بلاروس و روسیه می گویند برای رزمایش مشترک آماده می شوند. اما شمار نیروهای نظامی دو کشور در مناطق هم مرز با اوکراین به میزان بی سابقه رسیده و ضمن این می رود که روسیه برای جنگ علیه اوکراین آماده می شود. اتهامی که مسکو برها رد کرده. روسیه یک ماه پیش به آمریکا و ناتو فهرست بلندی از تقاضاهای امنیتی خود ارائه و تأکید کرد همه این تقاضاها باید عملی شود. چهارشنبه آمریکا و ناتو با ارائه پاسخهای کدبی به روسیه پیشنهاد همکاری در بسیاری از زمینه‌های مورد دغدغه مسکو را دادند، اما مطالبه تضمین عدم عضویت اوکراین و سایر کشورهای در همسایگی روسیه در ناتو و عقب نشینی نیروهای این پیمان از کشورهایی که پس از پایان جنگ سرد عضو آن شدند رد شد. مسکو اکنون میگوید این اصلی‌ترین تقاضاهاست و بقیه در درجه دوم اهمیت قرار دارد. جمعه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسش راه‌های کاهش تنش‌ها و خروج از بحران پیرامون اوکراین را بررسی می‌کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که قرار است به زودی میزبان همتای روس خود باشد نیز بر آمادگی آنکارا برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین تأکید می‌کند. آمریکا برای رسیدگی به بحران پیرامون اوکراین خواستار تشکیل نشست شورای امنیت شد. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل، این نشست میتواند فرصتی برای افشا و محکومیت رفتارهای خصمانه روسیه باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا طی مصاحبه با رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد مجدداً روسیه را به دیپلماسی فراخواند و هشدار داد اگر مسکو مسیر تهاجم به اوکراین را انتخاب کند و پیامدهای گسترده از جمله تحریم‌های سنگین روبرو می‌شود. همچنین جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت آمریکا به علاوه 3 محموله سلاح و مهمات که طی هفته گذشته ارسال شد، کمک‌های نظامی بیشتری برای اوکراین آماده می‌کند. همزمان گروهی از سناتورهای آمریکایی از رئیس جمهور این کشور خواستند با ارسال سلاح به اوکراین بر اساس قانون وام و اجاره موافقت کند. روش استثنایی مانند آنچه دولت آمریکا زمان جنگ جهانی دوم از آن برای ارسال جنگ افزار به مخالفان آلمان نازی استفاده می‌کرد. پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش بار دیگر نسبت به تهدید جنگ قریب الوقوع روسیه علیه اوکراین ابراز نگرانی کرد. آن رایسکه رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند 51مین دور از فعالیت سالانه‌اش را به مدت 12 روز آغاز کرده. امسال از ایران دو فیلم با نام‌های جاده خاکی و زالاوا به این رویداد سینمایی راه یافتند. بیشتر بشنویم از شهرام امیریان.
جشنواره جهانی فیلم روتردام در هلند نخستین رویداد سینمایی اروپا است که همه ساله در اواخر ژانویه ماه اول سال نو میلادی فعالیتش را آغاز می‌کند. پس از برلین، کن، ونیز و لوکارنو، روتردام پنجمین جشنواره معتبر اروپا است که همه ساله بیش از 200 فیلم سینمایی و 300 فیلم کوتاه در بخش‌های گوناگون نمایش می‌دهد. بخش رقابتی و یا مسابقه جشنواره روتردام با عنوان آینده روشن مهمترین بخش این رویداد سینمایی است و دیگر بخش مهم جشنواره روتردام بازار فروش این فستیوال است. معرفی سینماگران دیگر ویژگی جشنواره روتردام هلند است که در این باره آران جاودانی مشاور پیشین این فستیوال و منتقد و پژوهشگر سینما اینطور به رادیو فردا گفته.
جشنواره روتردام از یک نظر برای خودش جایگاه ویژه‌ای باز کرده که اون هم اینه که همیشه فیلمساز معرفی کرد. یعنی اصلا بخش مسابقهش رو حداقل حدود 20 سال پیش بر این مبنا گذاشته بود که بخش رقابتی بین فیلمسازهایی که فیلم اول یا دومشون رو ساختن. به طور مثال فیلمسازهایی که از جشنواره روتردام اومدن بیرون و معرفی شدن، معروفاشون جیم جارموش و کریستوفر نولان هست. آقای مخمل باف هم تو این جشنواره بوده، به عنوان فیلم اول دوم فیلم داشته. آقای پناهی، شهاب رضویان با فیلم سفر مردان خاکستریش اینجا مطرح میشه. مجید برزگر با اولین فیلمش فصل بارانهای موسمی اینجا مطرح میشه.
در 51مین جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند دو فیلم از سینماگران داخل ایران برای نمایش انتخاب شده که یکی از آنها جاده خاکی اثر کارگردان جوان پناه پناهی است. این فیلم روایتگر سفر یک خانواده 4 نفره است که قصد دارند با خودرویشان فرزند بزرگ را قاچاقی از مرزهای غربی ایران خارج کنند.
خونه که رفت، ماشین من بدبختم فروختیم خرج این بچه، این بچه هم که داره میره، فقط تو میمونی اون جغله. فکر آینده هستی؟
آره من تونم، من تو آیندم هم. چی میگی تو؟
میدونم دیگه، پاش برسه اونور ایشالا خودش رو سریع جمع و جور میکنه، پولدار میشه، یه خونه میخره، هممون دور هم دوباره جمع میشه.
در جشنواره امسال روتردام، زالاوا دومین فیلم از سینمای ایران است که نخستین تجربه سینمایی ارسلان امیری در مقام کارگردان است. فیلم زالاوا از روستایی در کردستان ایران میگوید که در آن عده‌ای سودجو برای خرید زمین شایعه‌ای پراکندند که روستا دارای جن است و همین باعث شده ساکنانش در ترس و نگرانی به سر برند.
قرقت جن داره، صد سال جن داره، همه این مردم هم شهیدن. هزارم همین جنگیره تونستن شر رو شکم کنن.
آقا شاید راست باشه، واقعا این زلاوایی از طایفه جن باشن، سال یه برجه میزنه بهشون.
وظیفه ما دستگیری آدم و نچه
اینا شایعه انداختن که جن اومده این مردم رو فراری بدن بتونن زمینمون رو مفتشنگمون در بیان.
بذار کارم تمام بشه بعد هر جا خستی منو تغییر بده.
51مین جشنواره جهانی روتردام در هلند از 6 تا 17 بهمن ماه جاری این بار به صورت مجازی فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.